أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. در سوره مبارکه زاریات که اصول دین مطرح است، بخشی از مسائل مربوط به معاد را که ذکر فرمودن اون چه در آسمان و زمین است آیت و علامت است، گاهی آیت لطف است، گاهی آیت قهر است و بعضی از امور را ذکر فرمودن و فی الارض آیات للموقنین. چیزی در عالم نیست مگر اینکه مرآت حق است، نشانه حق است، زیرا چیزی که هستی را از خود ندارد و هست شد نشانه هست آفرین و هستی بخش است. در مسائل تکوینی هم آیه 22 و بعد تعود فی السماء رزقکم و ما توعدون، اونگاه بعضی از قصص انبیاء علیهم السلام را که آموزنده است ذکر فرمود. اون قصه که مبسوطاً ذکر شد جریان هسته ابراهیم و قصه لوط بود که از او به عنوان آیه به این صورت ذکر نکرد، اما در جریان هست موسی و جریان هست هود و جریان هست صالح و جریان هست نوح، این چهار پیامبر که ذکر میکند چون به اجمال ذکر میکند و قصص اینها را تفصیلا در سور قبلی بیان فرمودن، به طور اجمال میفرمایند به فی موسی و هود یا فلان آیت هست. گاهی نام پیامبر را میبرد، گاهی نام امت را. در جریان هست موسی و جریان هست نوح نام خود پیامبر را ذکر فرمود، فرمود به موسی و قوم نوح، اما در جریان عاد و ثمود خود قبیله را ذکر فرمود، نه صالح و هود سلام الله علیهما را. این تنوع در گفتار هم یک کرامتی را به همراه دارد. در جریان هست موسی کلیم در همین سوره مبارکه زاریات فرمود فتولا برکنهی و قال ساحر او مجنون، اشاره شد به این که جمع بین ساحر و مجنون درست نیست، برای اینکه ساحر یه موجود متفکری است که یه فن دقیق علمی را به همراه دارد و مجنون یک کسی است که قدرت تفکر صحیح ندارد. بین مسحور و مجنون ارتباط هست که هر دو ممکن است از راه نفوذ بعضی از موجودات مثل جن و اینها یکی بشه مسحور یکی بشه مجنون، اما بین ساحر و مجنون هیچ ارتباطی نیست. ساحر یه موجود متفکری است که ممکن است حتی جن را تسخیر بکند. اگر جن در تسخیر ساحر قرار گرفت، این معناش این نیست که بین ساحر و مجنون ارتباط هست، بین مسحور و مجنون ارتباط هست، ولی بین ساحر و مجنون هیچ ارتباطی نیست. اون قدرت تفکر ندارد، این دقیق ترین مسئله علمی را بفهمد. سحر علمی دقیق و جزء علوم محرمه هم هست، البته مگر در مواردی کسی برای ضرورت یاد بگیرد که جلوی متنبی رو بگیرد. نه، غرض این است که این فرعون که حرف میزند به عقل تکیه نکرده است، باید بگد یا مجنون است یا مسحور است یا مثلا شاعر است، شاعرانه سخن میگوید، اینا درست است. اما یا ساحر یا مجنون درباره انبیاء دیگر مخصوصا وجود پیغمبر علیه السلام این حرف است، اما از یک نفر نیست. یک نفر نمیگوید که این یا ساحر است یا مجنون. برخی ها گفتن ساحرن، برخی ها گفتن مجنونن، اینجور است. یا در یه منطقه گفتن مجنون است، در منطقه دیگر گفتن ساحر است مانندون. اما یک شخص مثل فرعون درباره شخص خاص به نام حضرت موسی بگوید این یا ساحر است یا دیوانه، این جمع نمی شود. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله فرمود ما مؤاخذه کردیم. این اخذ کمطوری که اشاره شد قبلا نظیر یقبل توبتن عبادی و یأخذ و صدقات نیست. اون اخذ مهربانی و لطف است، این مؤاخذه است. فأخذناه، چرا که مبسوطن رد کرده فرمود آیه است، برای اینکه قبلا فرمود به اینکه این فتولا به رکنهی، عاقلانه که سخن نمیگوید، که این به سرنیزه تکیه کرده است. خب کسی که به سرنیزه تکیه کرده است نباید توقع داشت که به عاقلانه حرف بزند. رد کرده دیگه، فرمود به این که به سرنیزه تکیه کرده نه به عقل. در قسمت‌های دیگر هم فرمود به این که فستخف و قومه و فعتاهو، خودش شستشوی مغزی داشت، قومش هم شستشوی مغزی داد، اینا با هم حرکت کردن. یه انسان خفیف العقلی که به سرنیزه تکیه میکند که نباید توقع داشت به این که او برهانی حرف بزند. این فتولا به رکنی همه حرفا را بدون دارد، رکنی و همون سرنیزه او بود دیگر. خب نه مراجعه به عقل کرده باشد. فرمود به این که فأخذناه و جنوده و فنبذناه و فلجنب و همولیم و فی آدن از ارسلنا علیهم الریح العقیم. قبلا هم بیان شد که اینا کسانی بودن که خدا فرمود ارم ذات العباد، اینا کسی که لم یخلق مثلها فی البلاد، اینا در اون روز معادل و مشابه نداشتند. اینا کسانی بودند که در روی زمین حرف اول رو می زدن در قدرت های ساختمانی و لذت های مادی و تکاثر، که لم یخلق مثلها فی البلاد. فرمود ما اینها رو از بین بردیم. گاهی فرمود به این که صاعقه آمد، گاهی فرمود که زلزله آمد. اینا چون مثبتینن تعارضی ندارن که مثلا چرا در فرون آیه آمد اینا رو با صاعقه از بین بردیم، یا در فرون آیه آمد با صیحه از بین بردیم، با باد از بین بردیم. اگر این حصر بود خب بله تعارض داشت، اما اینا مثبتینن، حصری که در کار نیست، هر دو عذاب ممکن است باشد با هم. فی آدن از ارسلنا علیهم الریح العقیم ما تذروا من شیء الا اتت علیه لا جعلت کرقیم. بعضی از بادهاست که رسالت الهی را به عهده دارند که فرمود ارسلنا الریاح لواقه، این بادها منشأ برکتند، هم تلقیح میکنند گیاهان را، این نر و ماده را ازدواج میدهن، اون گردها را منتقل میکنن، این تلقیح گیاهان است برای باردهی. و ارسل در ریاها لواقع، به وسیله همین بادها ابرها را جابجا میکنن تا به موقع ببارد. اینم یه برکتی است که این رسالت های گوناگونی که ابرها دارن برای تلقیح گیاهان از یک سو، برای اساره و پراکنده کردن و به مقصد رسوندن ابرهای سنگین از سوی دیگر، این ریح با برکتی است. اما این گونه از ریاها ریح عذاب است دیگه، اونها البته عذاب الهی است، رسالت الهی است. این و ارسلن ریاه که جمع محلا و الف لام است با رسالت الهی سازگار دارن، اینا هم رسالت الهی رو دارن دیگر، چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه مأمور الهی است. چه رسالتشون رسالت انعام و لطف و برکت باشد مثل فرشته های رحمت، چه عذاب باشد مثل ملائکه عذاب که فرمود هیچ مسلط نیست بر جهنم، و این فرشتگانی که مسلط بر ملائکه هستند لا یعصون الله ما امرهم، این لا یعصون درباره ملائکه جهنم دیگه، ملائکه که مسئولان خاص جهنم درباره اینها فرمود لا یعصون الله ما امرهم کذا و کذا. خب پس این ملائکه عذاب رسالت الهی دارن، اون ملائکه بهشت هم که رحمت الهی را میرسانن رسالت دارن. این جمع محلا و الفلام در هر موردی بالاخره صادق است، ارسل در ریاه لواقع. حالا این رسالتشون گاهی رحمت است گاهی تنبیه و عذاب است. و ارسلنا علیهم الریح العقیم هم همینطوره، زیر مجموعه ارسل در ریاه است. ما تذر من شیئن اتت علیه لا جعلتو کرقیم. و فی سمود، یعنی آیات الهی در قوم سمود هست، از غیل لهم تمتعو حتی هین. در سوره مبارکه هود قصص این انبیا که ذکر می شود مشخص بکند که گوینده کیست. خود پیغمبر این رو گفته یا فرستاده های رو گفته، گاهی در اینجا به صورت قیله می آید. در سوره مبارکه هود آیه 64 به بعد این است که وجود مبارک صالح به قوم سمود فرمود یا قوم هذه ناقة الله لكم آیه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. اونا اطاعت نکردن، نه تنها حرف پیامبر را اطاعت نکردن، این ناقه را هم عقر کردن. اونگاه فقال وجود مبارک صالح به قوم سمود فرمود از طرف خدا تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، سه روز مهلت داری که اگر در این حال توبه کردید ممکن ذات اقدس الله از عذاب شما صرف نظر کند. اگر این سه روز برنگشتید دیگه عذاب الهی قطعی است. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، این یه وعده است که تخلف ناپذیر است. البته که در این گونه از موارد یعنی تخلف است نه عدم تطابق با واقع. مستحضرید که وعده و وعید انشا هستند، یک انشا صدق و کذب ندارد چون ایجاد است، دو و نمی شود گفت که این امر صادق است یا کاذب، این نهی صادق است یا کاذب، چون خبر نیست تا صادق و کاذب باشد. اما درباره وعد اگر گفته شد غیر و مکذوب یعنی این وعده مطابق با واقع است، کذبی در این نیست، یعنی مطابقت هست، حتما انجاز می شود، تخلفی در این وعده یا تخلفی در این وعید نیست. نسبت به قوم سمود وعید بود نه وعده و نوید مسترب. منتها وعد به هر دو قسم به کار می رود، هم درباره مژده هم درباره انذار. این وعد غیر مکذوب است یعنی این وعید تخلف پذیر نیست، وگرنه وعید که انشاء است صدق و کذب ندارد. در آیه 66 سوره مبارکه هود فرمود ما جا امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا و من خزی یومئذین ان ربک هو القوی العزیز. اینا رو نجات دادیم و اخذ الذین ظلموا صیحته فاصبحوا فی دیارهم جاسمین که لم یغنوا فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. چند نکته است در هم مسئله قوم ثمود که در محل بحث یعنی سوره مبارکه زاریات به طور اجمال اشاره فرمود. فرمود به این که سه روز مهلت داده شد، اینا بعد از سه روز باید توبه میکردن ولی نکردن. این که فرمود تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام یعنی سه روز مهلت دارید بهره برداری کنید، حد اکثر استفاده کنید از توبه و انابه، وگرنه اون وعید تخلف ناپذیر است. وقتی این سه روز گذشت و اونا توبه نکردن فرمان عذاب رسید. این فرمان عذاب صالح سلام الله علیه که پیامبرشون بود با مؤمنین به صالح اینا نجات پیدا کردن و این عذاب دامنگیر قوم سمود شد. صیحه اینها را گرفت. خب در بعضی از آیات اگر داشته باشد صاعقه و در این آیه داشته باشد صیحه، اینا چون مثبتین هم قابل جمع است، اینطور نیست که معارضه هم باشن. اگر در هر کدام از این دو بخش کلمه حصر بود این معارضه هم بودن، اما چون کلمه حصر نیست مثبتینن قابل جمعن هیچ تعارضی هم نیست. فاسبهو فی دارهم جاسم، یعنی به زانو افتاده به زمین گیر، قدرت حرکت ندارن. اینا که قدرت فرار نداشتن اینجا موندن دیگه، ناچار شدن بمونن. قدرت مقاومت هم نداشتن تا انتصار کنن، اینا زمینگیر شدن، به زانو افتادن، نمیتونستن فرار کنن. حالا که نمیتونستن فرار کنن، اینجا که هستند و موندن، قدرت مقاومت و ایستادگی نداشتن و قدرت انتصار هم نداشتن. نه خودشون تونستن از خودشون دفاع کنن، نه توانستن از دیگری کمک بگیرن. فاسبهوا فی دیارهم جاسمین، در این دو حال هیچ کدام از این دو کار از اونا ساخته نیست. این دو تا کار را در سوره مبارکه زاریات که محل بحث است باید بخونیم. در سوره هود این دو کار ذکر نشده. فرمود فاسبهوا فی دیارهم جاسمین، از این جاسم بودن به بعد نه قدرت قیام داشتن نه قدرت انتصار داشتن. این تو سوره مبارکه زاریات است که با جداگانه بحث میشه. الان ما آیات سوره مبارکه هود را در اشاره میکنیم. بعد فرمود که لم یغنوا فیها، قوم ثمود هم شبیه قوم عاد بودن. قوم عاد را فرمود ارم ذات الماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اینا از در قدرت صنعت اون روز به قدری مقتدر بودن که برخی از اینها نظیر اقوامی که گفتن تنهتون مدل جبال بیوتن فارهین بودن، ولو درباره خصوص عاد نباشه. فرمودن اینا که منطقای ایلاقی می رفتن این طور نبود که در دامن کوه ویلا بسازن، اینا قدرتشون این بود که کوه را ویلا می ساختن. یعنی اونقدر مقتدر بودن که سنگهای کوه را می تراشدن، اتاقهای متعدد در می آوردن و زندگی می کردن. تنهتونه یعنی می تراشدید منل جبال بیوتن فارهین، نه تبنونه. خب درباره این گونه از اقوام فرمود التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اون روز رو کره زمین اینا مشابه نداشتن که در این کوههای بلند و صخره‌های مستحکم مسلط بشن، اونقدر بتراشن که یه خانه مسکونی در بیارن، اونم یه جمعی نه یک نفر یا دو نفر. اینها را فرمود ما طرزی عذاب کردیم که هیچ کدام از این دو کار از اونها بر نمی آمد، نه قیام نه انتصار، که این با جداگانه اشاره بشه. طرز اینها را شکن کردیم که لم یغنوا فیها، این غنیه بالمکان یغنا یعنی علامتش بود، دیروز در این مکان بود. یه درختی یه چناری رو وقتی از یه جایی میکنن مدت ها جاش خالی دیگه، معلومه که اینجا درختی بود کندن. اما یه بوته یه سانتی را که کنار نهر رویده میشه، وقتی این یه بوته را آدم بکنه فردا که میره نباید توقع داشته باشه جاش خالی باشه، که مگه قبلا که بود چقدر جا داشت. پس اگر بوته یه سانتی کنار رودخانه را کسی بکنه فردا بره اونجا، نباید توقع داشته باشه که اون حفره رو ببینه، برای اینکه قبلا هم که بود مگر چقدر جا میگرفت. اما وقتی یه چناری رو یه درخت کهنی رو کندن، خب مدت‌ها جاش خالیه دیگه. فرمود ما این قوم را اونقدر مقتدرانه کندیم مثل یه علف یه سانتی که گویاست دیروز اینجا نبود. این غنیه او یقنا بالامس لم یقنه بالامس، یعنی گویا دیروز اینجا نبوده. اینجور اونقدر مقتدرانه کندیم که اگر کسی برود نمیبیند اثر از اینها را، اما در این حال آثار مخروب اینا هست که فیزالک آیاتون یک، آیاتون للمتوسمین این دو، اینا سرجاش محفوظه، کسی آثار باستانی بشناسه تا چند قرن هست. و اما این قدرت کذایی گویا دیروز اینجا نبود. این که علم یقنو فیها مال خود همین مقتدران است. اصلش رو به صورت مثل در سوره مبارکه یونس مشخص کرده. در سوره یونس به عنوان مثل ذکر میکند، آیه 24 سوره مبارکه یونس دنیا را شرح میدهد. میبینید دنیا را که خدا میخواد تشبیه کند به یک امری تشبیه میکند که ما خیال میکنیم این هم دنیاست. این دنیایی که مشبه است غیر از دنیای مشبه به است. این دنیایی که ممثل است غیر از دنیایی که ممثل به است. در آیه 24 سوره مبارکه یونس دارد که انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء. کل جریان دنیا، این که میگیم حب دنیا رأس و کل خطیه یا حب دنیا خطرهای دیگری دارد، این دنیا را که در برابر آخرت است دارد با تمثیل معنا میکند. میفهمد انما مثل حیات دنیا که ما این انزلناه، مثل که بارانی ما بفرستیم یک، فختلط بهی نبات الارض، باران که میاد این بذرهای زمینی با این آب باران مخلوط می شود. دو، این بذرها برخی ها علف سبز بر بار می آورد، بعضی ها درختای مثمر یا علف های خوراکی مثل کاهو و سبزی خوراکی هم سایزال این سه. انما مثل حیات دنیا که ما این انزلناه من السماء یک، فختلط بهی نبات الارض، این بذرها این دو، این نبات ها برخی خوراکی هن بعضی خوراکی نیستن، مما یأکل الناس والانعام این سه، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وقتی باران آمد این زمین سبز شد و زیبا شد و بهرهای خود رو گرفت و زینت و زن اهلها انهم قادرون علیها، مردم اون سرزمین هم خیال بکنن دیگه حالا دسترسی به این مزرعه دارن، به این بوستان دارن، به این کشاورزی دارن، با این علف دامداری دارن، عطاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس، دستور ما میآید همه اینها رو محسود یعنی درو کردن، درو شده آتو حقه یوم حساده، یعنی یومی که داره این گندم ها رو درو میکنید حق مستحق رو بدید. حساد درو کردن، محسود درو شده. فجعلناها حسیدن، طرزی ما اینها را برمی‌داریم که کلم تغن برعبس، مثل که دیروز اینجا نبودن. کل این مزرعه، این باغها، این نهالها، این خوشها، این شکوفها، این شاخها، کل اینها را طرزی برمی‌داریم مثل که یه علف یه سانتی رو شما از کنار نهر برداشتید. خب فردا جاش پر میشه دیگه، مگه قبلا سبز بود چقدر جا داشت؟ ما کل این صحنه رو برمی‌داریم، گویا دیروز اینجا نبودن. این گویا دیروز اینجور نبودن محو آثار است. خب اینجا که ممثل و با مثل یکی شد، این که خودش دنیاست که. تمام دنیا مثل اینی که بارونی بیاد، زمینی سبز بشه، باقی بشه، بوستانی بشه، راقی بشه، بعد از بین بره. خب خود دنیا همینی که این از باب تشبیه اون امریست که حب دنیا رأس و کل خطیه، اون دنیا را دارد با این دنیای حقیقی مثال میزند. دنیا حقیقی البته اینجور نیست، دنیا حقیقی ذات اقدس اله بالاخره بهاری دارد، پاییزی دارد، فصول چارگانی دارد، چند ماه طول میکشد، مردم بهره برداری میکنند. بعد اگر یه وقتی یه همچی چیزی اتفاق بیفتد، این اون دنیایی که ما میگیم در برای آخرت است اون رو نشون میده. عمده این که علم تغنه بر امس است، یعنی طرزی ما اینها رو برمیداریم کسی دو یا دیروز اینجا نبودن. این همه سلاطین، این همه قدرت هایی که آمدند ساریان متمادی حکومت کردن، اصلا گویا دیروز اینجا نبودن. این لمتقنه این پیام دارد. بشر اگر جز انبیای الهی باشن به دست ذات اقدس اله بخوان معجزه انجام بدن، خب میشه دیگه این کار انجام بده. اما نه، خب بشر همچه قدرتی ندارد. خب گاهی جمع است، گاهی مفرد است. اونجا هم که دار باشه جنس است، با جمع سازگار دیگه. یه فرد که نیست که با جمع سازگار نباشد. در آیه محل بحث سوره بارکه زاریات این دو نکته مونده است که با توضیح داده بشه. فرمود به این که در جریان قوم عاد، فأتوا عن امر ربهم، معمولا این اتو چون معنای استعلا را همراه دارد با علا به کار می رود، اینجا چون تعدی را همراه دارد بخواد بفهماند با ان ذکر شده است. فأتوا عن امر ربهم فأخذت همو سائقه، اونجا دارد تندباد بود. اینا همچون نگاه می شردن، هیچ راهی هم نداشتن برای فرار. اینا یا منتظر عذاب الهی بودن طبق دستور پیغمبرشون، یا همطور نگاه می کردن و می سختن. چه اونجا فهمو جاسم بودن، یعنی زمین گیر شدند و به زانو افتادن. انسان جاسم زمین گیر به زانو افتاده هیچ کدام از این دوتا کار از او ساخته نیست. حالا که قدرت حرکت ندارن، فمس تتاو من قیامه، نمی تونستن بیستن و مقاومت کنن. و ما کانو منتصرین، نمی توانستن از کسی کمک بگیرن. انتصار گاهی به معنای استنصار است، یعنی کسی هست که به من کمک بکند. گاهی معنی انتقامه، خودشون انتقام بگیرن. در سوره مبارکه که بنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، در همون سوره آیه چهارم مسئله انتصار گذشت. در اون سوره مبارکه آیه چهار فرمود به این که فإذا لقيت الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزار ذلك. این دستور جبهه مبارزه است. بعد فرمود ولو يشاء الله لانتصر منهم، انتصر یعنی انتقام. اگر خدا بخواهد خب خودش انتقام میگیرد، ولی میخواد دین را به دست شما یاری کند، شما بشید مجاهد. ولیکن لیبلو و بعضکم و بعض شما از چرا کامل میشی؟ از راه لنهدینهم سبلنا کامل میشی. خب اگه کسی حرف بنی اسرائیل را بزند، به پیغمبرش وجود مبارک موسی سلام الله علیه بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، خب این تفکر بنی اسرائیل به جایی نمیرسد. گفتن تو خدایتون مبارزه کنید، دشمن را از بین برید، ما همونجا نشستی. این فکر بنی اسرائیلی اون خطر سامری را هم به همراه دارد. یه سامری پیدا می شود، اینا را به گوسال فرستی دعوت میکنند، اینا هم راه میفتند. وجود این بارک کلمه حرف هم بودید چه حرفیست میزنید؟ میگه تو برو با خدای خودت دوتایی هماهنگ بشین، با دشمنان ما بجنگید، شهر گشوده شده را ما بدید. این حرف چیه؟ اذهب انت و ربک. این تفکر را قرآن کریم کاملا ابطال کرده. فود ولو یشاء الله لانتصر منهم، انتصر یعنی انتقام. اما خدا لیبلو به بعضکم به بعض، حالا سالی یک بار یا دو بار یا کمتر یا بیشتر شما رو به آزمون‌های سنگین خدا می آزماید، گرچه در همه موارد ذات اقدس را امتحان میکند. اما فرمود اینا خیال کردن که راحتن، فی کل عامل مرتن، سنه باره که توبه گذشت او مرتینه. سالی دو ترم امتحان دارید شما، امتحانای بزرگ. این برای مسلمانای صدر اسلام یه جور بود، برای ما یه جور است. بالاخره سالی که دو امتحان بزرگ ما باید بدیم. انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتینه. حالا این امتحان جنگ است یا بیماری است یا رشا و ارتشا به ما میدن که ما باید پرهیز کنیم. به عهد انها خدای سبحان سال یک دو بار امتحان سنگین میگرد. این دو ترم رو باید امتحان بدیم. اون امتحان که هر روز است، از امتحان هر روز که نباید چیز غفلت کرد. همون از یه طرفی ما نهی میکنیم که نگاه نکنید به نامحرم، از یه طرفی نامحرم رو از جلوی چشم شما عبور میدیم. این تو جریان حرم و احرام و اینایی هستیم. فرمود ای مؤمن لا تقتلوا الصید و انتم حرم، مادامی که احرام بستید صید نکنید. آهوها که تو شهر نمیان، اینا تو مکه و مدینه هم دیگه، تو بیابون دامنه کوه که نمیرن شکار بکنن که. فرمود اینجور نیست. این آهوهایی که دامنه کوهن، این حیوانهای شکاری که بالا هستن، اونا هم راهنمایی ما حرکت میکنن دیگه. ما اون رهبری اونها رو باقی داریم. این آهوها رو به عنوانی که آب بخورن یا علف بینن میاریم داخل شهر، کنار چادر شما، در تیررس شما، در دسترس شما. این تو نیست که ما اون آهو رو بالای کوه نگه بداریم بعد به شما بگیم لا تقتلوا الصید و انتم حرم. خب این چه آزمونی است؟ ما این حیوانات را به قصد آب یا غیر آب از بالای کوه میاریم در دسترس شما، در تیررس شما، بعد بگیم در حال احرام صید نکنید. یا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. میگیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اما چارت نامحرم را از کنارش عبور میدیم. این تو نیست که نامحرم تو شهر نباشه بعد ما بگیم قل للمؤمنین، که امتحان نشد که. این امتحان هر روزه است. از این طرف میگیم رشوه اکالون لسهد است. چقدر این عربی غنی و قوی است. فارسی ما خیلی قوی است، اما فارسی کجا؟ عربی کجا؟ قبلا هم به عرضتون رسید ما کسی که مال نداره میگیم گدا. خب گدا یه بار علمی ندارد. اما قرآن که نمیگوید گدا، که میگوید فقیر. این فعیل به معنی مفعوله، یعنی ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، نگید گدا، بگید فقیر. این فقیر فعیل به معنی مفعول، یعنی ستون فقرات شکسته است. این ملت قدرت قیام ندارد. قیام و مقاومت هم با سفارش حل نمیشه. در تعبیرات دیگر باز ما میگیم گدا. این کلمه گدا در فارسی بار علمی ندارد. اما قرآن کریم نمیگوید گدا یعنی فاقد، فقدان به کار نمیبرد. میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقه، نه خشیت فقدانن، نه چون تنگ دست هستید از روی گرسنگی بچه ها را، چون بچه ها را میکشتن در اثر تنگ دستی، خصوص دخترها را میکشتن در اثر اون ننگ و آر. این خوی جاهلیت بود. فرمود شما برای چه این کار میکنید؟ نفرمود برای نداری، فرمود برای املاق. چون ملتی که جیبش خالیه، ملتی که کیفش خالیه، این رو قرآن فاقد و گدا نمی داند. ایرا متملق میداند. املاق یعنی چاپلوسی. کشور توهی خزینه چاپلوس است. دیدید بین قرآن و فرهنگ فارسی چقدر فرق است؟ خب ما میگیم ندارد دیگه. نداری بار علمی ندارد. اما قرآن از فقیر به عنوان ندار تعبیر نمی کند، یا به عنوان ستون فقرات شکسته یاد می کند، یا به عنوان متملق. کشوری که مخزینه ندارد یا متملق است یا زمینگیر. حالا شده عربی مومین. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که فرمود این که ذات اقدس را فرمود قرآن را عربی مبین قرار دادیم، لأنه یبین الالسن ولا تبینه الالسن. عربی اون قدرت را دارد که هر زبانی از زبانهای دنیا بیاد او را ترجمه کنه، اما زبانهای دیگر اون قدرت را ندارن که عربی را ترجمه کنن. ترجمه قرآن اگر متأثر نباشد یقینا متأثر است. هیچ ترجمه پیدا نمی شود که همه ظرایف قرآن را به خوبی بگه، که اینجا حرف چرا آمده، چی تضمین شده. همین کلمه یقبل و توبت عن عبادهی، گرچه جناب زمخشری خیال کرده که این ان به توبه برمیگرده، مگر میشه این ان متعلق به توبه باشه؟ توبه از کسی جدا باشه؟ توبه وصف کمال است. هرگز این ان به توبه بر نمیگرده. توبه وصف کمال است، ندامت است. ندامت که از انسان جدا بشه این بدترین وضع اوست. این مفعول واسطه است برای قبول. قبولم با من استعمال میشه، مفعول واسطه من است نه ان. بعد از این که تجاوز را و صرف نظر را و عف را و گذشت را در کلمه قبول جاسازی کردیم به عنوان تضمین که یکی از ظرایف ادبی است، اون وقت مجازیم که این قبول را با ان به کار ببریم. بگیم یقبل و توبته ان عبادهی، ای یقبل و متجاوزن، ای یعفو ان عباده، ای یتجاوزو ان عباده. این ان حتما به یقبل بر بگردد. یک، بعد از تضمین معنای تجاوز که از ظرایف ادبی است. دو، یعنی یقبل و متجاوزن. و اما اونجا که نفقه باشد میفهمه تقبل و منهم نفقات هم دیگه، اونجا جای تجاوز و صرف نظر نیست. غرض این است که این انتصره یعنی انتقمه. فرمود هر سال یکی دو بار امتحان باید بدید، مگر نمیدونن یفتنون فی کل عام مرتان او مرتین. این برای همیشه است، اختصاصی به صدر اسلام ندارد. البته این قصه مال صدر اسلام است که سال یک جنگ عمومی یا دو تا جنگ اتفاق افتاد، اما برای همه ما هست، درباره خودمون، درباره بچه‌هامون. این قرآن کریم مال حرام را که حرام تعبیر میکند برای اینکه آدم محروم است. تعبیر بعدی قرآن کریم درباره حرام این است که اکالون لسوت. نمیگه این مال حرام است. سوت چی میگن؟ این تعبیر فیوس هتکومی که در قرآن هست بررسی کنید. یه وقت است که یک کسی این درخت رو، این پوستش رو به تدریج میکند. خب این درخت از راه پوست نفس میگشد دیگر. وقتی پوست این درخت رو شما کندید این خوش میشه، از چرا نفس بکشه؟ اسهاد یعنی پوست کندن. اما ما پوست بعضی رو میکنیم، این راه نفسش بسته است دیگر. رشوه و اختلاس، خواه نجومی خواه غیر نجومی، اسهاد از سهد از پوست آدم رو میکند. خب آدم پوست کنده دیگه حیاتی ندارد دیگر. حالا این قرآن بوسیدنی نیست؟ فهمت فیوسه تکم پوستتونه میکنه. حالا سالی یکی دو بار باید همچه امتحانی ما بدیم، یا پیشنهاد رشوه میدن، یا پیشنهاد مسائل جنسی میدن، یا پیشنهادهای خلاف و دروغ و همه اینها، یا انسان رو به املاق میکشونه، یا انسان رو فقیر میکنه، یعنی ستون فقرات او رو میشکنه، جاسم میکنه، انسان را زمینگیر میکنه، به زانو افتاده میکنه، انسان به زانو افتاده نمیتونه فرار کنه، نمیتونه بیستی مقاومت کنه، نمیتواند فریاد بکشه از کسی کمک بگیره. همونتی همچه روزیش اینا داشتن، این قوم سمود چه مشابه قوم عاد بودن. و جناب سعدی اگر دارد این همون آفتابیست که میتابد بر قوم عاد و سمود، برای همین جهت است، برای اینکه اینا ممتاز تاریخ بودن. فرمود انتصار یعنی انتقام. لو یشاء الله لانتصر منهم ولكن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلیجزى اعمالهم. این انتصار یعنی انتقامه. اینها در این حالتی که زمین گیر شدن قدرت انتقام نداشتن، نه خودشون میتونستن انتقام بگیرن چون به زانو افتادن زمین گیر شدن، نه کسی به داد اینها میرسید. لذا فرمود به این که فمس تتا او من قیام، یک و ما کان و منتصرین، دو. این دو نکته اون خلای سوره مبارکه هود پر بکنند. در جریان قوم هود هم همینطور بود. فرمود قوم هود مقدم بر اینها بودن و اینها چون قوم فاسق بودن ما بساط اینها را کندیم که دیگه در اینجا مشروحاً بیان نشده. والحمدلله رب العالمین.